کردن. یکی از افرادی که این نامه رو نوشتن آقای خسرو باقری بودن، استاد تعلیم و تربیت دانشگاه تهران. ایشون در واقع نامه ای نوشتن و تو این نامه تو دقال در قالب 10 بند یه سری پیشنهادایی رو به آقای رئیسی دادن. یکی از موضوعات خوبی که ایشون با آقای رئیسی پیشنهاد دادن که مطرح کنه، گفتش بند ناف آموزش پرورش رو از دانشگاه ببرید، یعنی اینکه آدم‌ها به واسطه آموزش پرورش مستقیما وارد دانشگاه بشن، باید این اتفاق در واقع جدا بشه و اصلا اون مجرایی نشه برای ورود به دانشگاه. و حالا یه سری یعنی پیشنهادات دیگه.
پیشنهادشون بعد از یعنی بعد از دبیرستان چیکار باید کرد؟
فکر میکنم منظورشون بیشتر اینه که آموزش پرورش نباید تنها مجرای ورود به دانشگاه باشه، یعنی آدمای دیگه‌ای هم که توی حیطه آموزش پرورش نیستن میتونن وارد دانشگاه بشن، در واقع این بند ناف و این وابستگی بریده بشه. ولی فکر میکنم چون خودشون ایشون تو برنامه حضور ندارن بهتر باشه شاید دقیقشو از خودشون بپرسیم. فرد دیگه‌ای که خطاب به آقای رئیسی نامه نوشت، حجت الاسلام یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه بود که ایشون هم خطاب به آقای رئیسی، ایشون هم از اندیشمندای حوزه از پژوهشگاهن و ایشون هم خطاب به آقای رئیسی نامه‌ای نوشتن و در اون یه سری پیشنهادات اقتصادی رو مطرح کردن دادن. اما مثل همیشه من بخش پایانی اخبار و اطلاعاتی که میدم به بحث نشر و حالا هم مجلات هم کتاب اختصاص داره. در اینجا میخوام کتاب شوپنهاور نوشته آر راج سینگ رو معرفی کنم که آقای مهدی قنبری ترجمه کردن. این کتاب البته چاپ مجدد شده ولی انقدر ازش استقبال خوب بوده که در 2.5 سال اخیر بارها تجدید چاپ شده. علاوه بر این کتاب بازنمایی هویت از نگاه دیگری نوشته علی اشرف نظری به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم منتشر شده. کتاب دیگه هم جلد نخست مجموعه تاریخ فلسفه غرب با عنوان فلسفه در دوره باستان، این هم توسط انتشارات سمت منتشر شده و
نویسندش کیه؟
این گروهی حمیده کوکب، ملیح صابری، نجف آبادی و حمیدرضا خادمی با جمعی از نویسندگان. و در پایان اینکه آقای محمد رضا تقوی استاد دانشگاه شیراز هم خبر از انتشار اثر تازه‌شون با عنوان تحول در علوم انسانی از ضرورت و مبادی تا منطق و روش شناسی دادن و گفتن که این کتاب قراره به زودی چاپ بشه. حالا تا هفته بعد و اخبار و اطلاعات تازه دیگه در خدمتتون هستم.
ممنونم خانم فرجی، نکات خوب و اخبار دقیق رو مطرح کردید. انشالله که این بیماری فرصت و فراغت و امکان نفسی برای اندیشیدن بیشتر به اندیشمندان در سطح جهان و در سطح کشور ما فراهم بیاد.
به امید خدا منم برای شما و همکارتون و همه شنونده ها آرزوی سلامتی میکنم. شبتون خوش.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خب آقای دکتر فروغی، ما کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت هم یه موضوع مهمی است که تو ساختار اخلاق پزشکی خیلی بهش پرداخته میشه. این تعیین‌گرها چه چیزهایی هستند و چه شاخصهایی دارند و چگونه تعیین میشن؟ خود این تعیین‌گرها چگونه تعیین میشن؟
بله، موضوعی هست که چند دهه اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی راجبش کتاب نوشته شده و یکی از وجوه تمایز در واقع پزشکی مدرن با پزشکی هست که در دوران کهن بوده، توجه به مسائل اجتماعی. یه مثالی از این خیلی توی ذهنم روشن و واضحه که همیشه برای همه میزنم و توی ذهنم حک شده، فکر میکنم به فهم موضوع خیلی کمک بکنه. ما موقعی که دانشجو بودیم یکی از بخش‌های کوریکولوم آموزشیمون این بود که در مراکز بهداشت روستایی یا شهری حضور پیدا می‌کردیم و با اون فرایند آشنا می‌شدیم که اونجا داره چه اتفاقی می‌افته. یک خانمی بچه به بغل اومد تو و حالا توسط پزشک معاینه شد و نهایتا ما دیدیم که پزشکش خیلی برآشفته شد که این بچه دوباره دچار عفونت ریه شده و تو چرا مراقبش نیستی؟ چه جور مادری هستی؟ این چندمین بار امسال اینو اینجوری میاری؟ چرا مراقب نیستی؟ مادرش گفتش که چه کاری از دستم برمیاد، خونمون در نداره و من تبریز بودم اونجا، خب سرمای زمستون و اینا، با یه پلاستیکی ما ورودی خونه رو پوشوندیم، طبعا خونه هیچ وقت اینقدر گرم نمیشه که این بچه بتونه که اونجا زندگی خوبی داشته باشه. با یه وضعیتی مواجهیم، عفونت ریه، زاتوریه، یک بیماری مشخص، تشخیصش مشخصه، درمانش مشخصه، کاملا یک وضعیت فیزیولوژیک.
بله.
اما در این حال میشه گفت هیچ ربطی به مسائل پزشکی نداره. چاره اصلی این یه دره برای اون خونه، یه گرمایش مناسب برای اون خونه.
کاملا.
ما با یک وضعیت پزشکی مواجه هستیم که راه حلش بیرون از مرزهای پزشکیه. این توجه خیلی رو به خودش جلب کرده. مثلا یکی از مسائلی که مطرحه فقره. فقر خودش خب خیلی از به واسطه مثلا تغذیه نامناسب، به واسطه آموزش نامناسب و حتی مستقیماً باعث بیماری و مرگ و کاهش طول عمر میشه. باز هم ممکنه ما با یک بیماری های مواجه باشیم، با یک وضعیت های بیماریزایی مواجه باشیم که درمانش، راه چارش خارج از مرزهای پزشکی هست. یا مثلا یکی از بحران های سلامتی که ما در کشورمون داریم مسئله تصادفات جاده ای.
بله.
فردی که با تصادف و شکستگی و احتمالاً خیلی ضربات متعدد به بیمارستان مراجعه میکنه یک وضعیت پزشکی داره، ولی راه حل اصلی این بیرون از مرزهای پزشکیه. یک نگرش های حد اکثری هم وجود داره که میگه که نهایتاً همه ارکان حاکمیت، از وزارت خارجه شما بگیر تا وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت کار، همه اینها خروجی کارشون قراره که در سلامت افراد جامعه تجلی پیدا کنه.
دقیقا.
همه اینها اجزای یک پازلی هستن که میخوان سلامت رو به شهروندان در واقع هدیه بدن و این حق رو براشون تأمین بکنن. و خب وقتی ما با این مسئله مواجهیم، گریزی میزنن به اون چند تا اصلی که گفتن به ما کمک میکنه. میگن که کسی که زودتر مراجعه کرده به مرکز درمانی در اولویت دریافت خدمت نیست. این رو ما نباید به عنوان یک معیار در نظر بگیریم. چرا؟ چون غالبا این، حالا یا میشه گفت بیمارستان ها یا خدمات درمانی خیلی عالی، در جاهایی قرار دارن که نوعا برخوردارن، در شهرهای برخوردارتر و در مناطق برخوردارتر.
کاملا.
این باعث میشه اون فردی که به واسطه خیلی از فاکتورهایی که خودش درش دخیل نبوده، خانواده‌ای که توش به دنیا اومده، وضعیت اقتصادی که در اون زندگی میکنه، این رو در اولویت قرار داده که خیلی راحت با این مسیر 10 دقیقه خودش رو میرسونه به بیمارستان، در مقایسه یک فردی که از یکی از روستاهای حاشیه کشور قراره که بیاد به پایتخت اون خدمت رو دریافت بکنه. اینجاست که اون پیشینه‌ای که اون فرد داشته خیلی دخیل هست در اینکه به خدمات به سهولت بیشتری دسترسی پیدا بکنه. بنابراین میگن که ما این رو نباید جز اون معیارها در نظر بگیریم. بنابراین وقتی داریم از عدالت در سلامت صحبت میکنیم، منظورمون صرفا این نیست که بگیم این داروی خاص، این قرص و این آمپول، این تخت به کی بدیم، به الف یا به. خیلی مباحث عمیق‌تر و ریشه دارتره. اینکه اون افراد پیشینه‌شون چیه، از کجا دارن میان، کجا زندگی کردن. و میخوام یه اشاره‌ای بکنم به اون کتاب معروف فقر احمق میکند. فردی که در فقر زیسته حتی نمیتونه تصمیمات درستی بگیره برای زندگی خودش.
دقیقا.
یکی از اشکالاتی که به اون نظام تحول سلامت گرفته میشد همین بود. منابع پخش شد در سطح جامعه، حتی با کیفیت خیلی بالا، ولی کی از اینها استفاده برد؟ کسی که به رسانه دسترسی داشت، کسی که در مرکز بود، کسی که فوراً فهمید کجا مراجعه کنه و چه خدمتی رو دریافت کنه. ولی خیلی از افرادی که ممکنه در روستاها باشن و اینها، اصلاً خب اشکال باید خیلی بنیادی تره ها، نمیخوام به اون طرح اشکال بگیرم، خیلی بنیادی تره، نوعاً همیشه ضعفا، حاشیه‌ای ها همیشه دسترسی کمتری به منابع دارن.
دقیقا.
وقتی داریم از عدالت صحبت میکنیم، این رو هم باید در کنارش ببینیم.
ممنونم. خب آقای دکتر، در این حال، آقای دکتر بازخواه، در این حال که ما تنگرهای اجتماعی سلامت رو داریم بررسی میکنیم، فرصتهای منصفانه درمان رو هم باید بررسی کنیم. یعنی این که کسی در واقع با یک بخت و اقبال اجتماعی مواجهه و فرصت بهتری برای درمان داره، و دیگری در یک منطقه دورافتاده با یک بخت طبیعی ناموزون گرفتار آمده و امکانات درمانی برای او فراهم نیست. این فرصت منصفانه رو چگونه میشه تعریف کرد و تعیین کرد و اجرا کرد؟
خیلی از بحث‌های اجتماعی، از تعیین کننده‌های اجتماعی باعث آسیب پذیر شدن افراد در تصمیماتی مربوط به مراقبت سلامت خودشون میشن. این مراقبت سلامت که میگیم شاید بحث‌های پژوهش رو هم در بر بگیره. مثلا فردی که شاید از نظر اقتصادی اجتماعی در سطح بالایی نباشه، به اجبار تن بده به این که وارد یک پژوهش بشه به این خاطر که مبلغی رو دریافت بکنه، در صورتی که اگر از نظر اقتصادی تأمین بود شاید به این کار دست نمی‌زد. در بحث عدالت ما یک قاعده داریم تحت عنوان قاعده فرصت منصفانه. خب گاهی که همون صحبتی که پیشتر مطرح شد که برابرها به شکل برابر باهاشون برخورد بشه، یکی از بحث‌ها این بود خب اونهایی که به خاطر بختشون، به قول شما، حالا ما ازش به عنوان بخت آزمایی طبیعی یا بخت آزمایی اجتماعی یاد میکنیم، یعنی این که فردی از هوشبهر یا آیکیوی خاصی برخوردار هست یا فردی در خانواده خاصی در منطقه خاصی به دنیا آمده که اینها دست خودش نبوده و آیا اینها رو ما باید دخیل بکنیم در تصمیم گیری هامون که به یک فردی بر اساس این که هوشبهر پایین تری داره امکانات خاصی، منابع خاصی رو تخصیص بدیم یا ندیم؟ این بحث قاعده منصفانه مطرح میکنه که ما باید برخی از این موارد رو که دست خود فرد نبوده، به خاطر بخت و اقبال طبیعی یا اجتماعیش براش اتفاق افتاده، جبران بکنیم. یعنی حتی گاهی با بیشتر تأمین کردن منابع برای او نسبت به سایر افرادی که حالا اگر ما بخوایم بگیم همه رو برابر با هم دیگه در واقع به صورت کاملا برابر و مساوی توضیح.
معمولا خب نکته همینه که تو این هوشبهر شما میگید آقا بهره‌مندی از این فضا موجب میشه که ما به این که نخبه تره و در سن و سال کمتری هم هست امکانات بیشتری در نظر بیاوریم تا کسی که این گونه نیست. یعنی این رو در نظر میاریم، معمولا این کار رو میکنیم.
ببینید، این که شما در تصمیم گیری خاصی هوشبهر رو دخیل میکنید یا هر عامل دیگری رو، هر معیار دیگری رو دخیل میکنید، این جای بحثی نیست درش. شما در مثلا در ورود به یک رشته خاصی که نیازمند تمرکز حواس و هوش بالاتری است، خب شاید چون این تصمیمی رو بگیرید که افرادی با اون ویژگی های خاص رو انتخاب بکنید.
بله.
یا مثلا در تیم ورزشی برای ورزش خاصی شما شاید انتخاب بکنید که افراد خب قاعدتا با ویژگی های خاصی، اما اینکه بخواید این رو تعمیم بدید به صورت کلی در تمام تصمیماتتون، خب نه، این در واقع نارواست.
خب وقت راه کار چیه؟ راه چاره چیه؟
یکی از فکر میکنم انگاره هایی که ما باید نسبت به اخلاق پزشکی تغییر بدیم در ذهنمون این هست که دنبال شابلون واحدی نباشیم براش. یعنی در هر تصمیمی باید اون اصولمون رو، حالا انصاف، برابری، بیشترین خیر رو به بیشترین افراد رسوندن، در نظر گرفتن نیاز، حتی بحث بازار آزاد، تمام اینها رو دخیل بکنیم، وزندهی بکنیم بهشون و خب غالباً در هر تصمیمی شاید به نتیجه خاص خودش برسیم. یعنی شاید حتی یک تصمیمی در سال 1400 به شکل خاصی گرفته بشه، مشابه با کووید که ما یک زمانی گفتیم که این قرنطینه اتفاق بیفته، یعنی آزادی شخصی سلب بشه برای اینکه جان افراد بیشتری نجات پیدا بکنه. دقیقا. بعد متوجه شد، بعد خب قاعدتا بحث قرنطینه موجب یک سری زیانهای اقتصادی میشه، اون رو هم وقتی دخیل کردیم در جای دیگری، در زمان دیگری تصمیم گرفتیم که به نظر میرسه اون بحث اقتصادی برای ما ارجحیت و اولویت داره در تصمیم گیریمون، پس قرنطینه رو در واقع چشم پوشی کردیم ازش.
خب همین شرطی که الان درش هستیم، واقعا در وضع کنونی ما از وزارت بهداشت و سیاست‌های کلانی که در وزارت بهداشت صورت پذیرفته می‌توانیم در همین فرصت منصفانه دفاع بکنیم؟ آقای دکتر فروغی مستاقی،
شاید اینجوری بتونم بگم که خیلی از نارسایی‌ها و کاستی‌ها ابعادی خیلی بزرگتر از وزارت بهداشت و حتی بزرگتر از ابعاد دولت داشته.
بله.
یعنی نمیشد یک فرد رو یا حتی یک مجموعه رو متهم کرد. بالاخره خب این که ما در دوران تحریم به سر میبریم یک موضوع غیر قابل انکاره. اینکه کلن کشور از نظر اقتصادی در موضع ضعف یک چیز غیر قابل انکاره. اینها همش دخیل هستن، اما باز هم با وجود اینها نمیشه اون نارسایی های فردی و مجموعی رو هم ازش چشم پوشی کرد. با خیلی از مردم حتما مواجه شدن، خیلی از نارسایی ها در عرصه دارو بوده، داروهای خیلی از نظر ما عادی که نه تکنولوژی پیچیده‌ای دارن نه واردات خیلی پیچیده‌ای دارن، تو همین کشور تولید میشه و گاهی ما با اینا به کمبود برخوردیم. خب اینها نشون میده که باز هم علارغم این مسائل کلانی که بوده، در حیطه اختیارات فردی، در حیطه مسئولیت‌های فردی، باز هم ما با یک سری نارسایی‌های مواجه بودیم که خب الان داریم اینجوری این شرایط رو می‌بینیم.
بسیار خب، متشکرم. در باب تنگرهای اجتماعی سلامت هم نکات خیلی خوبی مطرح شد. کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، دامن سخن رو فراهم بچینیم و یه جنبندی از دوستان و مدعوینمون داشته باشیم. خب برنامه امشب رو با دو استاد جوان پیش بردیم، آقای دکتر فروغی متخصص بیماری‌های داخلی و جزو کسانی که در المپیاد علوم انسانی پزشکی مدال هم کسب کردن امشب مهمان ما بودند، و آقای دکتر بازخواه از پژوهشگران در حوزه اخلاق پزشکی و دبیر در حقیقت اخلاق پزشکی در دانشگاه تهران. مباحث مهمی رو امشب بحث کردیم و در باب افزایش کیفیت زیستن، در باب حق درمان، تفاوت اخلاق پزشکی در دوران سنتی و تفاوت اخلاق پزشکی در دوران مدرن، این که ما در اخلاق مدیریت بحران دچار خستگی تصمیم گیری نشیم و بتونیم خودمون رو استیبل نگه داریم، نکات خوبی رو مطرح کردیم. مسئله منابع کمیاب و شایستگی کسب منابع کمیاب رو با این دو مهمان عزیز به بررسی نشستیم. اصول محتوایی عدالت درمانی رو تا حدی بهش عطف توجه داشتیم و در این حال به این نکته هم پرداختیم که تصمیم گیری خوب تصمیم گیری بالینی است یا تصمیم گیری اخلاقی است، یا پزشک هر دوی اینها رو باید در کنار هم به تصمیم بنشیند. نکات مهمی رو در مورد تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت و انصاف در عدالت رفتاری و درمانی بحث کردیم. به نظرم مباحث خیلی خوبی پیش روی ما باز شد و نکات خیلی خوبی رو هم به درنگ نشستیم. اگر نکته خاصی رو آقای دکتر بازخواه مد نظر دارید، به عنوان جمع‌بندی چند دقیقه در خدمتتون هستیم.
متشکرم. در پایان یک جمع‌بندی کوتاه و البته شاید بخشی که جهت بده به ذهنمون و روشن بکنه. ما زمانی که از تخصیص صحبت می‌کنیم، در چند سطح میتونیم این تخصیص منابع رو انجام بدیم، فارغ از اینکه این منابع محدود هستند یا نیستند. بخش اولش این هست که حالا بالاخص ما درباره مراقبت سلامت و منابع مراقبت سلامت صحبت میکنیم. نخست این هست که ما سلامت تنها ارزش ما در جامعه نیست، ما بخش های دیگری هم داریم. پس یک پارتیشن بندی بین بحث سلامت، منابع سلامت و سایر منابع اون باید انجام بدیم. مورد دیگر این هستش که درون بودجه‌ای که و منابعی که برای سلامت تخصیص می‌دهیم، در سطح دوم این بحث، باز بین خود این بحث‌ها به عنوان مثال برای مراقبت‌های بهداشتی، برای درمان، برای پژوهش، اینها رو به چه شکلی درون خود اون بودجه تخصیص می‌دیم. و در سطح سوم ما در درون بخش مراقبت درمان چطور بین اجزایش و زیر مجموعه هاش باز دوباره تخصیص منابع رو صورت میدیم.
بله.
چطور این کار رو انجام میدیم؟ صحبت از این شد که چرا به سالمندان در زمانی بها داده شد، در واقع در اولویت قرار گرفتن و در زمان دیگری خیر. خب موارد متعدد هست، یکی از اونها سالهای از دست رفته عمر هستش، کیفیت زندگی، امید به زندگی، این که اصلا چه رنج و دردی، چه میزان رنج و دردی هر یک از اون گزینه‌های روبروی ما در واقع وجود داره براشون و باعث و بانیش میشن. این که ما در تحلیل هایی که هزینه منفعت رو میسنجیم چقدر هزینه داره و با هر مقدار هزینه، هر مقدار ثابت هزینه، چقدر از این ما منفعت میگیریم. تمام اینها باعث میشه که ما در سطح سوم درون مجموعه مثل مراقبت سلامت، مثل درمان، بحث پژوهش، باز دست به تخصیص منابع بزنیم. و در سطح چهارم ما زمانی هستش که منابع کمیابمون رو میخوایم تخصیص بدیم. در این سطح سوم و چهارم هستش که ما در بخش کووید خیلی واسمون پررنگ شده.
بله متشکرم. جنبندی جناب علی آقای دکتر داشته باشیم.
من حالا آقای دکتر فرمودن، بیشتر من انتظاری که دارم اینه که ما تا اینجای کار این رو در واقع بتونیم تحلیل بکنیم که توی موقعیت‌های اخلاقی، توی همین مخصوصا تخصیص منابع، ما با جواب واحدی روبرو نیستیم. مثل حل مسئله شبیه ریاضی و فیزیک نیست که نهایتاً یک جواب درست باشه و اون گزینه رو تیک بزنیم. حتما باید صحبت بشه، باید نظرات مختلف دیده بشه از دیدگاه‌های مختلف تا بتونیم سر جنب یک جنبندی برسیم. چیزی که خب هم توی بحران جهانی هم توی کشور خودمون این رو دیدیم. حتما نیاز داریم که هم ما حرفه‌مندان سلامت، هم مردم با هم بیشتر گفتگو بکنیم. من خیلی دیدم که مردم سوال داشتن راجع به اینکه چرا سالمندان در اولویتن، چرا نیستن، چرا ما از امتناع میکنیم از دادن یک سری داروها، از انجام یک سری مداخلات. خیلی باید بیشتر با هم صحبت بکنیم، اون به یک زبان مشترک دست پیدا بکنیم،
رفتار منصفانه و صحبت بله. منصفانه در واقع.
بله همینطور. امیدوارم که به این نقطه برسیم به زودی
انشاءالله. ممنونم. میریم برای لحظات پایانی برنامه. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. رضا و ورق نیک نامان حر، رضا و ورق نیک نامان حر، هوا و هوس رهزن و کیسه بر. تو را شهوت و هرس و کین و حسد، چو خون در رگانند و جان در جسد. گر این دشمنان تربیت یافتند، سر از حکم و رأی تو برتافتند. هوا و هوس را نماند ستیز، چو بینند سر پنجه عقل تیز. امیری که دشمن سیاست نکرد، هم از دست دشمن ریاست نکرد. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. امیدوارم که مباحث فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی امشب به کام شما شنوندگان فرهیخته و عزیز در مباحث فلسفی خوش آمده باشد. تا هفته آینده و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های وزین صوفیا، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صوفیا. همچنان با بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم شما هم با ما همراه باشید و برنامه ها رو بشنوید. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
این پیام چه زمانی تولید شده است؟ امروز رقابت شدیدی برای ارائه اخبار دست اول و سری میان رسانه‌های مختلف وجود دارد. رویدادهای خبری اغلب به صورت زنده گزارش میشن و بسیاری از گزارش‌ها در طول یک روز تکمیل، اصلاح و یا حتی تکذیب میشن. گزارش یک حادثه آتش سوزی رو در نظر بگیرید. ساعت 9 صبح گزارش میشه که طبقه 4 یک ساختمان 5 طبقه به علت آتش گرفتن یک کپسول گاز خانگی دچار حریق شده. گروه های مختلف آتش نشانی به محل اعزام شدند. ساعت 12 ظهر آتش از کنترل خارج شده، به طبقات بالاتر سرایت کرده. احتمالاً حادثه عمدی بوده. ساعت 4 بعد از ظهر آتش خاموش شده. دو نفر به اتهام احتمال دخالت در آتش سوزی دستگیر شدند. این حادثه یک کشته و سه مصدوم داشته. دو ماه بعد اما نتایج بررسی ها نشون میده که علت اصلی آتش سوزی اتصالی سیم های برق در طبقه 4 ساختمان بوده. دو نکته مهم در مواجهه با این نوع از اخبار و رخدادها وجود داره. اول اینکه در حوادث و رویدادهای طبیعی کمتر اخبار لحظه‌ای رو دنبال کنید. اجازه بدید اطلاعات نادرست و شایعات به مرور اصلاح بشه. دوم، برای استناد کردن یا انتشار خبر در هر پلتفرمی همیشه آخرین اخبار رو جمع‌آوری کنید و زمان مخابره خبر رو به نوشته یا صحبت خودتون اضافه کنید.
مراقب باشید در دام کلاهبرداران تلفنی نیفتید. دوستان عزیز، به تازگی متوجه شدیم که تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به اسم رادیو گفتگو به دنبال اخاذی از شما مخاطبان هستند. به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام می‌کنند که در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ فلان قدر برنده شدید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی، حساب بانکی، مانند رمز دوم و شماره کارت رو درخواست می‌کنند و البته در بعضی مواقع شما رو به سمت دستگاه‌های خودپرداز هدایت و رفتن شما پای دستگاه‌های خودپرداز همانا و برداشت وجه به جای واریز از حساب شما همانا. به اطلاع شما دوستان میرسونیم که در حال حاضر رادیو گفتگو هیچ مسابقه ای نداره و هدف این افراد فقط سوء استفاده و اخاذی است. دوستان عزیز، از شما خواهش